سلام و خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه های مهمان آزادی و ساعت درسی، اما پیش از آن چند خبر زود مرور کنیم. ایالات متحده میگوید شواهد در اختیار دارد که نشان میدهد محمود شاه حبیبی، رئیس پیشین اداره هوانوردی افغانستان و شهروند افغان تبار آمریکایی، توسط پلیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده. خبرگزاری رویترز این شواهد را تایید کرده، اما طالبان بازداشت او را رد کرده و از محل حضورش ابراز بی اطلاعی کردند. خانواده حبیبی قبلا مدعی شده بودند که او به شبکه القاعده تحویل داده شده است. حکومت آمریکا برای یافتن او $5 میلیون جایزه تعیین کرده است. فرمانده نیروی هوایی هند اعلام کرده است که در جنگ 4 روزه ماه می 5 جت جنگی و 1 طیاره دیگر پاکستان را سرنگون کردند. پاکستان این ادعا را رد کرده و گفته است هیچ طیاره از دست نداده است. این درگیری پس از حمله مرگبار به گردشگران در کشمیر آغاز شد و دو طرف یکدیگر را متهم به وارد کردن خسارات کردند. ایران با تصمیم حکومت لبنان برای خلع سلاح حزب الله مخالفت کرده است. مشاور رهبر ایران گفته که جمهوری اسلامی بدون شک مخالف این اقدام است. حکومت لبنان این طرح را بخش از توافق آتش بس با اسرائیل میداند که قرار است تا پایان امسال اجرا شود. حزب الله این تصمیم را گناه بزرگ توصیف کرده است. و ده‌ها هزار نفر در تل‌آویو علیه برنامه حکومت برای گسترش عملیات نظامی در غزه تظاهرات کردند. این حرکت با ابتکار خانواده‌های گروگان‌های حماس صورت گرفت که نگران جان عزیزانشان هستند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. کابینه امنیتی اسرائیل اخیراً با طرح تصرف کامل شهر غزه موافقت کرده است. از 50 گروگان باقی مانده حدود 20 نفر زنده اند. جنگ غزه که از اکتبر 2023 آغاز شد تا کنون به گفته مقامات غزه بیش از 61,000 کشته بر جای گذاشته و فشارهای جهانی برای صلح رو به افزایش است. تشکر که این خبرها را شنیدین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیزوزوم و همچنان مژه و قمچین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیزوزوم به طور عمده در حجره حیوانی دیده میشه که این اجسام از میتوکندریا کوچکتر میباشه و توسط یک غشا پوشیده شده که امی لیزوزوم ها هست، انزیم های هضمی داره و مواد پروتئینی را تجزیه میکنه که وظایف لیزوزوم عبارت بود از اینکه حجرات ترخیب شده و انساج اضافی و غیر ضروری از بین میبره و همچنان در انکشاف حیوانات هم داره. مثلا دنبه چوچه بقه در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. بعد از او راجع به اجسام گلجی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که اجسام برای بار اول توسط یک عالم ایتالیایی که کامیل گلجی بود در حجره حیوانی کشف شد، که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقعی است و توسط غشا از همدیگر جدا میشه و اجسام گلجی به حسی دستگاه بسته‌بندی پروتئین کار میکنه. همچنان در فعالیت های افرازی حجره و ترکیب قندها هم سهم میگیره. بعد راجع به سنتروزوم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم یاد میشه، که در روی سنتروزوم دانه های خرد و کوچک به نام سنتریول واقع است، که سنتریول ها هسته در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه و در تقسیم حجره سهم میگیره. بعد از راجع به پلاستید ها صحبت کردیم که تحقیقات مورفولوژی بلژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمی که بیضوی شکل دراز مانند داره که پلاستید ها از نقطه نظر داشتن مواد رنگه یا پیگمنت ها وظایفشان به سه نوع هستند که کلوروپلاست، کروموپلاست و لیکروپلاست می باشه که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلوروفیل دار بوده که در ترکیب غذایی سهم مهمی داره و همچنان حجراتی که وظیفه غذاسازی و ترکیب مواد را انجام میده پلاستید ها دو زیاد می باشه و در راجعه به کروموپلاست ما گفتیم که پلاستید های رنگه می باشه که یک کلوروفیل نداره ولی پیگمنت های رنگه داره و مواد کارتینوئید داره. راجعه به لیکوپلاست هم صحبت داشتیم، گفتیم که پلاستید های بیرنگه می باشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه ها البته زیر زمین دیده میشه که این پلاستید ها بعضی مواد را در خود ذخیره میکنه. بعد از راجعه به هسته صحبت کردیم که هسته برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد که هسته حجم ببخشین هسته جسم مدور و غلیظ می باشه و معمولا در بین حجره واقع در و به استثنای باکتری و الجی ها که پروکاریوت هستن هوا هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده یوکاریوت می باشه که هسته از قسمت های زیل داره که غشای هسته وی، پلازمای هسته وی و همچنان هسته چه می باشه. خب غشای هسته وی را گفتیم که با وسیله یک پرده نازک حاده شده که از دو طبقه پروتئین ترکیب شده و نیمه قابل نفوذ می باشه. بعد از راجع به پلازمای هستویشان صحبت کردیم که داخل هسته شیره هستوی یا هم نیکلوپلازم موجود می باشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره و به نام کروموزوم یاد میشه. می شکلش که بالای هر کروموزوم ها که هسته دانه های کوچک به نام جن موقع داره که کروموزوم از نیکلوپروتین ساخته شده که نیکلوپروتین باز دو قسمت داره، یک قسمت از پروتین ساده می باشه و دیگر قسمت از تیزاب هستوی هم نیکلوک اسید می باشه که دیکسیور نیکلوک اسید یا هم دینه گفتیم که یک تیزاب هستوی می باشه و از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که گروپ یا واحد آن به نام نیکلوتاید یاد میشه که هر نیکلوتاید به ذات خود اجزای کوچک داره که از قند پنج کربونه فاسید و همچنان قلوی عضوی نیترونجندار ساخته شده که تمام قندهای از اکسیریبوز پنج کربونه می باشه و قلوی های از عبارت می باشه از ادنین، گوانین، تیمین و سیتوزین می باشه. راجع به آر ان ای هم صحبت کردیم که آر ان ای سه نوع است، ریبوزومال آر ان ای که در ساختن پروتئین کمک میکنه، مسنجر آر ان ای که مسئول پیام رسانی جن ها می باشه و ترانسفر آر ان ای که آمینو اسید ها را ریبوزوم انتقال میده. بعد از راجع به هسته چه صحبت کردیم که در سال 1832 میلادی توسط واگنر کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. بعد از هم راجع به واکیول صحبت کردیم که در حجرات حیوانی نباتی خالیگاه های وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول در حجرات حیوانی کوچک میباشه ولی در حجرات نباتی بزرگتر میباشه. راجع به سایتوسکلتون هم صحبت کردیم که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتال یا ترمانند به نام سایتوسکلین یاد میشه که این ساختمان ها در سایتوپلازم مرگانیل ها و همچنان دیگر مواد را محکم نگاه می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. بعد از راجع به موشه و قمچین صحبت کردیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود ساختمان های میمانند داره که اگه تارها کوتاه باشه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یاد میشه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان میم. درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حجره و محیط آن میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الا 34 می باشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حجره و محیط از چی میوشه؟ در درس‌های گذشته ما راجع به غشای حجروی هم معلومات به دست آوردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره میباشه، یعنی بعضی مواد از او میتونه با آسانی تشه و بعضی مواد به سختی و بعضی هم به هیچ وجه نمیتونه که از این بگذره که این کار به نفوذ انتخابی حجره تعلق داره که زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق داره که از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا کنترل مواد میباشه که حجم مواد داخل اشنده و همین غشا ارتباط داره که در اینجا بهتر است انتقال را بدانیم که انتقال چیست. انتقال مواد در بدن، البته در بدن موجودات زنده، حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال مواد میگه که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه یک انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. خب شاگردان عزیز، میایم انتقال غیر فعال یا هم پاسیو ترانسپورت را میخونیم که انتقال غیر فعال چی میباشه. خب شاگردان عزیز، حجرات نباتی مواد مورد ضرورت خود را چطور میتونن که اخذ کنن یا هم مواد غذایی خود را چطور میتونن که به دست بیارن؟ بدون مصرف انرژی و همچنان حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال غیر فعال یاد میشه که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوذ هم را ما میایم مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن چی میباشه؟ عبور مولکول های یا هم آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن می باشه که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوذ بسیار مهم می باشه. آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره می شود با واسطه عملی نفوذ از یک حجره به حجره دیگر می رسد. با واسطه عملی تبخیر آب از طریق استوماتا از برگ خارج می شود و عملی نفوذ برای دوران نمک ها هم کمک می کند. مولکول های کوچک حل می شود و از خارج به داخل حجره از طریق غشای حجروی نفوذ میکنه. در عملی تنفس موجودات زنده و در عملی ترکیب زیان نباتات تبدیلی گازها توسط عملی نفوذ یا هم دیفیوژن صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملی اسموسیس صحبت همی داشته باشیم که عملی اسموسیس چیست. خب شاگردان عزیز، زمانی که آب از غشای حجروی با واسطه عملی نفوذ عبور کنه و حجره را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. هر وقت از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه. که عمل را پلاسمولیسیز میگه که عملی اسموسیز در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره و او را ما چنین تعریف میکنیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیز یاد میشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر آسان تر بگوییم که حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر، البته کمتر آب را به نام اسموسیز یاد میشه. اسموسیز را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، یعنی مثلا محلول بوره، توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از آب جدا شوه و چون پرده نیمه قابل نفوذ است، بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. شاگردان عزیز، از اینکه غلظت یا هم تراکم مولکول های آب در آب خالص نسبت به محلول بوره در آب زیاد است، لذا با یک تعداد زیاد مولکول ها داخل محلول میشه که این حالت تا وقت دوام پیدا میکنه که بین دخول و خروج تعادل برقرار شوه و تفاوت یک نواخت فشار محلول که به شکل فشار هیدروستاتیکی معلوم میشه به نام فشار اسموسیس هم یاد میشه که فشار امی اسموسیس با زیاد شدن ماده منحله زیاد میشه. هر وقت که غلظت ماده منحله داخل حجره نسبت به خارج زیاد شوه، آب از خارج به داخل نفوذ میکنه و اسموسیس انتقال غیر فعال است. که ما به این خاطر میگم که اسموسیس انتقال غیر فعال است، زیرا این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملی اسموسیس در بدن انسان صحبت همی داشته باشیم که عملی اسموسیس در بدن انسان چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، حجرات انسان محلول نمک ها و بعضی محلول های ماده دیگر را می داشته باشه که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره حجرات را احاطه کرده. مثلا شاگردان عزیز، ما فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ را در آب خالص ما گذاشتیم، چی حالت به میان خواهد آمد؟ شاگردان عزیز، آب که از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره پونیده و بالاخره میترکه، زیرا این میترکه چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر را نداره. باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن از این خاصیت را دارن، لذا باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. با خاطر باید داشت شاگردان عزیز که غلظت خون و دیگر مایع در بدن ما با غلظت حجره یکسان است، از این سبب آب از حد معین بیشتر داخل حجره کشوه نمیتونه، یعنی مانع از میشه که داخل حجره شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل سوم می باشه و عنوان فصل حجره و محیط از می باشه، که ما در قدم اول گفتیم که در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره می باشه. البته بعضی مواد میتونه که از او به آسانی تیر شه و بعضی هم میتونه که به سختی، و بعضی هم امکان داره که هیچ وجه از او امی غشا تیر نشه، که این کار به نفوذ انتخابی هم سلکتیو دیفیوژن یا هم نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق می داشته باشه. از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا که است کنترل مواد می باشه، که مواد را کنترل می کنه. حجم مواد، البته حجم عموم مواد که داخل حجره میشه با می غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است ما راجع به انتقال هم صحبت کنیم. که ما راجع به انتقال صحبت کردیم که انتقال مواد چیست، که در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه که انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. که ما در این فصل ان شاء الله در فصل سوم با مطالعه فصل ما قادر خواهد بودیم تا بتونیم طریقه های اساسی انتقال حجره را بدانیم و انتقال غیر فعال عملیه نفوس، عملیه اسموسیس، انتقال فعال و همچنان عملیه های اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس را هم ما میتونیم که بدانیم. خب بعد از ما راجع به انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت صحبت های داشتیم که بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجره به نام انتقال غیر فعالیت میشه. یعنی این نوع انتقال نیاز به انرژی حرکت و همچنان عبور مواد مواد را بدون انرژی میکنه، پس به می خاطر به نام انتقال غیر فعالیت میشه که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملی های اسموسیس و نفوس میباشه که در قدم اول ما راجع به عملی نفوس یا انتشار صحبت های داشتیم که عبور مولکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوس میباشه که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوس بسیار مهم میباشه که آب که از تشکدان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره میشه و به واسطه عملی نفوس از یک حجره به حجره دیگر میرسه. خب تشکدان عزیز، بعد از راجع به عملی اسموسیس صحبت کردیم که عملی اسموسیس چیست؟ زمانی که آب از غشای حجره با واسطه عملی نفوس عبور کنه و حجره او را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره و هر وقت که از نبات آب زیاد خارج شود، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه که این عمل را به نام پلاسمولیسیس میگه. و عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره که ما عملی اسموسیس را این گونه تعریف کردیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نمقابل نفوس به نام اسموسیس یاد میشه، یا هم عبارت دیگر حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر آب به نام اسموسیس یاد میشه که اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، مثلا محلول بوره را ما توسط یک پرده نمقابل نفوذ او را از آب جدا کنیم، چون پرده نمقابل نفوذ از بنا آن مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های آب به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. و راجع به هم صحبت کردیم که اسموسیس یک انتقال غیر فعال است، چون که این عملیه به انرژی ضرورت نداره و به تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه میباشه، که حجرات انسان محلول نمک ها و بعض محلول های دیگر را داره که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نمقابل نفوذ را داره حجرات را احاطه میکنه. و ما گفتیم که فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ خون را ما داخل آب خالص میگذاریم که بعد از چند مدت امی آب از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره میپنده و بالاخره حجره میترکه، چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر نداره. که باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن این خاصیت را داره، پس به این خاطر باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه از درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات غیر مندلی صحبت داشتیم شاگردان عزیز. ما گفتیم که مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت مغلوبیت مکمل در او موجود بود، یعنی خواص عام نداشتند، و علمای دیگر راه مندل را تعقیب نمود و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادند. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت داشتیم که کارل کورنس نباتات خالص که گلهای سفید داشته و نباتات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القای ازیو در نسل فیک نباتات با گلهای موجود آمد که نه رنگ سفیدش و نه رنگ سرخش بلکه رنگ گلابی را داره بود که علت ازویی است که علیل‌های مربوط رنگ بالا یکدیگر غالب نمی باشند که این او بارزیت را بارزیت ناقص یا میانه می گوید. بعد از راجع به علیل‌های متعدد یا مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که برای هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که ما میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکبیت میشه. بعد از راجع به تعیین جنس شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد است که 22 جوری از کروموزوم های اتوزومی جسمی میشه و جوری 23 از در جنس مناسب مذکر از هم فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی هم گونوزومیت میشه. بعد از راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها گاز شاگردان عزیز تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص را داره که در از ما راجع به کوری رنگ صحبت کردیم که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره به وجود میاد که کوری رنگ ها در مردها دیده میشه و در زن ها کمتر به چشم میخوره. بعد از راجع به جن های پیوسته صحبت کردیم که جن هایی که بالای یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن که جن یک کروموزوم ها با هم یک جا انتقال مییابند و این جن ها یک گروه پیوسته را تشکیل میدن که این عملی هایی که جن ها به صورت یک گروه انتقال مییابند به نام جن پیوسته یاد میشه. بعد از راجع به خواص و صفات ارثی پول جن صحبت کردیم که بعضی صفات مثل رنگ پوست، چشم، موی و بلندی قد که در انسان ها یا بزرگی شده در نبات جواری و تمام دیگه توسط جن های مختلف کنترل میشه که اینم خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارثی پول جنیت میشه. بعد از راجع به جن های کشنده صحبت های داشتیم که این جن ها به دلیل به نام جن های کشنده یاد میشن شاگردان عزیز که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات نمیشه که اگر مادر و پدر هر دوی این فاکتور های هم جن ها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات این جن ها و نتایج منفی از او از نظر ما پنهان میمونه. بعد از راجع به وراثت و محیط صحبت های داشتیم که محیط بالای صفات موجودات هر یک از تاثیر می داشته باشه و باعث تغییرات دو میشه. خب شاگردان عزیز ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما بی‌نظمی های ژنتیکی میباشه و شروع فصل دوم میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 27 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز موتیشن چی میباشه؟ موتیشن عبارت از تغییرات ناگهانی میباشه که در موارد ارثی به وجود میاد. این تغییرات در حجرات جسمی و همچنان شاگردان عزیز در حجرات جنسی هم به وجود میاد که موتیشن انواع مختلف را داره که عبارت میباشه از جن موتیشن که میایم آل ربجه به جن موتیشن صحبت هم داشته باشیم. خب شاگردان عزیز جن موتیشن که است به نام موتیشن نقطه‌ای هم یاد میشه چون که در قسمت کوچک یک کروموزوم یعنی جن واقع میشه که این موتیشن ها بعضن به تاثیر میباشه و بعضن باعث مرضی ها و همچنان بین می هایرسی میشه که یک مثال از مرض انیمیا سیکل سلز می باشه که یک نوع مرض کم خونی می باشه که مرض که از شاگردان مریضی که از شاگردان عزیز است از این سبب به نام سیکل سلز انیمیا یاد میشه که کرویات سرخ خون شکل دستمالون را به خود میگیره که بعدن او را ان شاء الله به صورت مفصل میخونیم. خب بعد از این میایم راجع به کروموزوم موتیشن صحبت میکنیم که این موتیشن ها شاگردان عزیز در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادله هم تقاطع کروموزومی هم کراسینگ اوور در بین کروموزوم های مختلف وجود میاد که اینا و کراسینگ اوور بیشتر به صورت ناگهانی به میان میاد که ما یا میتونن که در نتیجه عمل خارجی مثل شعاعات و مرکبات کیمیایی هم وجود بیاد که مرگ اضافه نمی اطفال پیش از تولد نتیجه می موتیشن کروموزومی می باشه که ما چهار نوع از موتیشن ها را از هم دیگر تفریق میکنیم که یکی از دلیشن می باشه شاگردان عزیز که دلیشن عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزومی باشه و نوع دیگر از دوپلیکیشن می باشه شاگردان عزیز که در نتیجه دو برابر شدن های کروموزوم ها به وجود میآید و نوسی مزی انورشن می باشه شاگردان عزیز که یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا هم معکوس به جای اول خود متصل میشه و نوع دیگر از هم نوع چهارم از به نام ترانسلوکشن میآید که ایده نوع موتیشن توته های کروموزوم با هم دیگر تبدیل میشه و در انسان ها توسط موتیشن کروموزومی مریضی های مختلف به وجود میآید که یکی مریضی مهم از در نتیجه دلشن که در کروموزوم پنجم بوده است می به وجود میآید که اطفال مبتلا به این مرض آواز های مثل آواز پشک از خود بروز میدن که از نظر بدن و عقل پسمان می باشن که اکثرا در زمان طفولیت فوت می شه که یک مثال دیگر از یک نوع مریضی سرطانی است که علت از یک ترانسلوکشن بین کروموزوم 9 و 22 می باشه. بعد از این میام راجع به جنوم موتیشن صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز، که این موتیشن دو نوع است، که یکی این نوپلوید است و دیگر از این هم پولیپلوید است. که این نوپلوید در این موتیشن یک یا هم چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میشه، که مثلا 2N-1 2N جمع 1 این نوع موتیشن که است شاگردان عزیز زیادتر واقع شده و تریزومی 21 یک مثال برجسته زیاد شدن کروموزوم جسمی میباشه، که کروموزوم 21 دو سه بار موجود میشه. بعد از او پولیپلویدیست شاگردان عزیز، که دی موتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم ها زیاد میشه، که یعنی 3N یا هم 4N میباشه، که اگه این نوع موتیشن ها در انسان ها وجود بیاید در مرحله جنینی از بین میره و پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه موتیشن میباشه، که برعکس پولیپلوید نباتی که است در تکامل و حاصل زیاد نبات رول مهم داره، که زیادتر نباتات مفید مانند جواری، گندم و کچلو که است یا تمامشون پولیپلوید هستن. خب شاگردان عزیز، در قبل از ذکر کردم که کمخونی دست مانند را انشالله در آینده میخوانیم، که امیال میایم راجع به کمخونی دست مانند یا هم سیکل سل آنیمیا صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، در سیاه‌پوست های آفریقایی در هر 12 نفر یک نفر برای بی‌نظمی هیتروزایگوس است، که کرویت سرخ خون از یا به صورت عادی شکل دست مانند داره، که در اشخاص مبتلا به بی‌نظمی کرویت سرخ خون باز شکل داس یا نیم قوسی را به خود میگیره، که در حقیقت یک جنی موتیشن است، که در نتیجه این کار کرویت سرخ خون یا زودتر از بین میره و در نتیجه یک کمخونی به وجود میاد، که از این سبب به انساج اکسیژن کم میرسه و رکای خون مسدود میگرده و باعث دردهای شدید میشه، که این بی‌نظمی یک فایده هم داره، که انسان های مسابقه بی‌نظمی در مقابل مریضی ملاریا مقاومت دارن، چون که عامل ملاریا هم پلازمودیم در این نوع کرویات نمو کردن میتونن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به سیستیک افیبروس صحبت های می داشته باشیم شاگردان عزیز، که این مریضی در اثر یک جن میوتیشن که در بازوی دراز کروموزوم 7 واقع است به وجود میاد، که اشخاص که به بی‌نظمی مبتلا هستند شش ها و مجراهای سیستم تنفسی و همچنان هضمی زیاد توسط یک مایع غلیظ بلغمی احاطه شده، که این کار عملی تنفس را مشکل می‌سازد، چون کمی بلغم در شش ها جمع میشه و یه اشخاص بسیار زود به مریضی های تنفسی مبتلا میشن، و همچنان بلغم افراز انزایم های هضمی را هم مختل می‌سازد، که اشخاص مبتلا در کنار مشکلات تنفسی به مشکلات هضمی هم مبتلا میشن. شاگردان عزیز، که معالجه فیزیکی، مواد غذایی خاص و دواهای جدید در بهبود مریضی تاثیر مثبت می داشته باشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت همی داشته باشیم، که این تروزمی به خاطر به نام تروزمی 21 یاد میشه، چون که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود می باشه، که به این ترتیب اشخاص مبتلا 47 جور کروموزوم می داشته باشن، که اشخاص یک چهره خاص دارن، یعنی زبانشان دراز و پهن و همچنان قد کوتاه دارن و حرکت عضلاتشان بطی و درجه عقل و هوششان پایین‌تر می باشه، که اکثر این مریض ها که مریضی قلبی می داشته باشه و همچنان در مقابل به صورت متوسط در هر 700 نفر یکی از یابایی بی نظمی مبتلا می باشه. شاگردان عزیز، که بی نظمی مستقیما به عمر مادر ارتباط داره، مثلا در اولاد اگر مادران کمتر از 20 سال تناسب بی نظمی تروزمی هم 1/2000 است، که چون که اگر مادر سنش کم باشه یا هم از 20 سال کمتر باشه سنش، احتمال زیاد است که طفلش به مریضی دچار شود، و یعنی 1/2000 امکانش است که در اولاد مادرانی که عمرشان از 45 گذشته باشه تناسبی بی‌نظمی 1/10 می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تورنر سندروم صحبت همی داشته باشیم، که این بی‌نظمی در بین زنهای پیدا میشه، که به جای دو کروموزوم تنها یک کروموزوم اکس داره، که این زنها شاگردان عزیز از دیگران کوچکتر واقع می باشن، که دی نوع زنها زیادتر خاصیت های ثانوی جنسی به میان نمیآید، که یکی از خواص های زیاد داشتن گردن پهن می باشه، که زن ها از نظر عقلی در سطح متوسط قرار دارن. بعد از شاگردان عزیز، میایم راجع به کلین فیلتر سندروم صحبت همی داشته باشیم، که مردان دارای نوع جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و دست ها و پاهای دراز دارن، که تمام از عقلی می باشن و خصی های کوچک دارن و اسپرم تولید نمی کنن، که بعض از یا کس شاگردان عزیز خواص زنانه را اختیار می کنن و از نظر عقل پسمان می باشن، که بر علاوه این نوع جنوتایپ اقسام XXXXY و حتی میتونن که یا 5X و 1Y هم پیدا شه، که هر قدر تعداد کروموزوم X در او زیادتر باشه با مو اندازه اختلالات جسمی و ذهنیشان هم بلند میباشه. بعد از شاگردان عزیز، میایم راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت همی داشته باشیم، که در قسمت تشخیص و تداوی بی‌نظمی های ژنتیکی از متد های ژن تکنیک استفاده میشه شاگردان عزیز، که هدف از تشخیص معلوم نمودن تغییرات در تعداد کروموزوم ها میباشه یا در یک قسمت از دینه میباشه، که این تکنیک ها در زمانی که طفل در رحم مادر میباشه یا هم بعد از تولد طفل عملی میشه که بی‌نظمی ژنتیکی تشخیص و در صورت امکان تداعی میشه که چند مثال از رمیای میخونیم که مثال اولش تست های قبل از تولد یا هم پرینتال میباشه. خب شاگردان عزیز، به خاطر ازی که معلوم کنیم که طفلی که به دنیا میایه سالم یا مریض ارثی داره، متد های مختلف وجود داره که ما به کار میندازیم که توسط این متد ها میتون اضافه از 100 نوع بی‌نظمی های ژنتیکی را تشخیص کنیم که اول از او امینو سنتیسیس میباشه که دیگه متد از کسی امینیون ذهن حمله، یعنی در زمان حملگی که بین هفته 14 و 16 باشه توسط پیچکاری مایع گرفته میشه که در این مایع حجرات جنینی موجود میباشه و حجرات امی جنینی که ما قبلا نام گرفتیم از نظر ژنتیکی معاینه میشه تا بی‌نظمی ژنتیکی در جنین تثبیت شه. و روش دومش شاگردان عزیز میباشه که گرفتن حجرات پلاسنتا میباشه که این میتود در زمان حاملگی بر جنین بین هفته 8 و 9 اجرا میشه که در امی میتود حجرات از پلاسنتا گرفته میشه و امکان زایی شدن طفل نسبت به امینوسنتیسیس اضافه تر میباشه، یعنی خطرناکتر از امینوسنتیسیس میباشه. خب مرحله دیگهش تشخیص قبل از تولد میباشه که در این میتود جنین قبل از حاملگی معاینه میگرده که جنین بیرون از رحم مادر در تست تیوب وجود میآید که ایجن بعدن از نظر مریضی های ارثی معاینه و تشخیص میشه و جنین سالم را در رحم مادر پیوند میده. بعد از شاگردان عزیز تست بعد از تولد میباشه که یکی مثال از این تست تست جن میباشه که توسط این تست میتونیم پیشگویی مریضی های آینده را کنیم و این تست میتونه پیشگویی ممکنه مثلا پیشگویی ممکنه بی‌نظمی های مانند نو مریضی مغز را بکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تنیم. یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز شروع فصل دوم کردیم و همچنان فصل دوم به اتمام رساندیم که موضوع درس امروز ما یا موضوع فصل دوم که بود بی‌نظمی های ژنتیکی بود که موتیشن یکی از بی‌نظمی های ژنتیکی بود. جنی موتیشن هم راجع به بی‌نظمی های ژنتیکی بود. کروموزوم های موتیشن بود که این موتیشن ها در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادل یا هم طبقات کروموزومی در بین کروموزوم های مختلف وجود می آید که این نوع موتیشن که است از همدیگر 4 نوع شما میتونیم که دیگر فرق کنیم که دلیشان می باشد، دپلیکیشن می باشد، انوریشن و ترانسلوکشن می باشد. بعد از راجع به جنوم موتیشن صحبت کردیم که موتیشن دو نوع داشته، یکی اینوپلویدی و دیگری هم پولیپلویدی بود و دیگر راجع به کمخونی دستمانه صحبت کردیم که یا در سپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر از به بی‌نظمی هتروزایگوس مبتلا می باشد که امی کرویات سرخ خون از شکل داست هم قوسی را به خود می گیره که در حقیقت یک جنوم موتیشن می باشد. بعد از راجع به سیستیک فیبروسیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که این مریضی در اثر یک جن موتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع میشه به وجود میآید. بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت های داشتیم که این تروزمی به خاطر بنام تروزمی 21 یاد میشه که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود میشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا به این مریضی 47 جور کروموزومی داشته باشن. بعد از راجع به تورنر سندروم صحبت های داشتیم و همچنان راجع به کلین فیلتر سندروم صحبت های داشتیم که مردان دارای این نوع جوری تایپ هیکل بزرگ و قوی و همچنان دست و پاهای دراز دارن که این نوع مریض ها کسه عقیم می باشن و خصی های زیاد کوچک می باشن و اسپرم یا تولید نمی کنن. و بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت های داشتیم و همچنان گفتیم که وقتی کمی بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان تشخیص شوه ممکن است تا حد امکان اگر امکان داشته باشه جلوگیری از بی‌نظمی های ژنتیکی شوه. خب شاگردان عزیز، به اتمام فصل دوم رسیدیم. کارخانگیتان حل سوال های فصل دوم می باشه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مامی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه‌پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشاءالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنه. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی و نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله، غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کنکور بود، مجبور شدم که یک سال آمادگی کنکور بخونم در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی هم وقت رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، من هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همون وقتی که وقت داشتند، کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اینجا شروع شد و ما را تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونها یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن، براز او پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین بینی رشته. من هم این امی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من هم انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم که در این رشته کامیاب شدم. ما در وقتی که در پانسون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نو است، یعنی جدید است، او قدر قدامت نداره، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم بنام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصیل بودند، کسی از ایران آمده بودند، از خارج دوباره برگشت کرده بودند، یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. اینمی ایکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شب پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که می فهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمون سال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن، از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به یکی ما این هسته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. من اکثر سفرهای من به این مناطق بود و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به اعلان رفته بودن. من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. 7 جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت‌های
محیط زیستی
آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودند. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خود موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما تو قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی بینمی بست و پست، شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی سه ملاقات بکنید و امو موافقه زور حصول بکنید تا زمینه را مساعد بکنید برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از اینکه مرا معرفی بکنن در اونجا و من برم قبل از او چیز خود بگیرم، موافقی خود. برای من چیز جالب و یعنی تعجب آور.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه، بحث‌های زیاد به اعلان می‌سپارند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود ایلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودن که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیری بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بله. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمون تحقیقات هم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم همی بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانن به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنن، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و همچنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن، واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدر هست برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی هست. این واقعیت اینمی هست. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودباش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل تو شیشتری فتر میکنم، اطراف خوده که من ملاحظه بکنم در صد خانه هفت خانه زیره شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیوم سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن سیوم سی زیرم نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نهال غرق شده باشد. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستی که تحقیقات را انجام دادن، اینمی ملاحظات کلش را سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است، اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسک‌ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه، حداقل ما میتونیم برتر از او قابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوام ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و مولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرکار و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن، گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است. یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویا صورت میگیره، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ریزی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشین که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل مومد و پیشه بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینی است که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنید که 100% مد نظر بگیرید، یک بارندگی که صورت میگیره، بین می بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده به کلش به کانکریت و منتهی شده به دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در در جایی که آب روا است چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب ناوی خود مسیر بتیم بین می چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنیم که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپنا باید 20% صاحب صاحب سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصد شوه، سرسبزی باشه و زمینی مساعد باشه که ما حداقل همون برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی به نهایتاً مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت هستم، قربان شما، زهره نوازی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر آن مت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com